ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 30 آذر 1396 برابر با 21 دسامبر سال 2017 میلادی، آخرین روز پاییز، شب یلدا، طولانی ترین شب سال و شب زایش مهر، با تبریک جشن باستانی یلدا در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم هم براتون فراهم کردند. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به روز مطالب این مجله، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 در مقیاس ریشتر عصر پنجشنبه حوالی کوهبنان در استان کرمان را به لرزه درآورد. بهنام سعیدی، سخنگوی ستاد بحران کشور، در این زمینه به شبکه خبر گفت:
ساعت 20:34.44 یک زمین لرزه‌ای رو داشتیم در منطقه کوهبنان در استان کرمان با بزرگی 5.2 ریشتر در عمق 10 کیلومتری سطح زمین. کانون زمین لرزه 3 کیلومتری کوهبنان و 27 کیلومتر هم تا کیانشهر فاصله دارد.
اورژانس کشور در این زمینه خبر داد که برخی از منازل مسکونی در کوهبنان کرمان دچار ترک خوردگی و چند تیر برق دچار شکستگی شدند. مدیرعامل برق شمال کرمان در زمینه قطع برق به خبرگزاری مهر توضیح داد که به زودی برق منطقه وصل خواهد شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مجموع آرای 128 رأی منفی در مقابل 9 رأی مثبت به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را رد کرد. در این رأی‌گیری 35 کشور رأی ممتنع دادند. دونالد ترامپ با این عقیده که وضعیت بیت المقدس باید از طریق مذاکره روشن شود به 193 کشور عضو سازمان ملل هشدار داده بود که با تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفت نکنند. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، خطاب به مجمع عمومی گفت:
The United States will remember this day. This vote will make a difference on how America.
آمریکا این روز را به یاد خواهد داشت. این رأی‌گیری در نگرش ایالات متحده به سازمان ملل و کشورهایی که به آمریکا در سازمان ملل بی احترامی کردند تأثیر خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل در پیامی با رد رأی‌گیری در مجمع عمومی و اعلام اینکه آن را نخواهد پذیرفت، از رئیس جمهوری آمریکا به دلیل موضعش در قبال اورشلیم تشکر کرد. سخنگوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، رأی مجمع عمومی را برای فلسطین یک پیروزی خواند. آمریکا روز پنجشنبه 52 شخصیت حقیقی و حقوقی در جهان را به دلیل نقض حقوق بشر و فساد مشمول تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش رویترز، این افراد اهل کشورهای میانمار، سودان جنوبی و گامبیا هستند. استیفن منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا با بستن سیستم مالی خود به روی این افراد، موضع قدرتمند خود در قبال نقض حقوق بشر و فساد در سرتاسر جهان را به نمایش گذاشته است. از جمله افراد تحریم شده، مانگ مانگسو، افسر ارتش میانمار است که بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا بر سرکوب بی‌رحمانه اقلیت مسلمان روهینگیا نظارت داشته است. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن تمام شواهد معتبر در مورد مانگ مانگسو، از جمله اتهامات علیه نیروهای امنیتی میانمار به دلیل مشارکت در قتل‌های فراقانونی، خشونت‌های جنسی، دستگیری‌های خودسرانه و با آتش کشیده شدن گسترده دهکده‌ها را به دقت مورد بررسی قرار داده است.
ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. روز پنجشنبه نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیشنهاد رد شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل رأی‌گیری کرد. در گفتگوی مستقیم با همکارمون در واشنگتن از آخرین خبرها در این مورد آگاه می‌شیم. به دنبال حمله موشکی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پادشاه این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. بیشتر خواهید شنید در این باره. انتخابات پارلمانی منطقه کاتالونیا در اسپانیا از صبح پنجشنبه در حال برگزاری است. در پارلمان محلی فیشین کاتالونیا اکثریت با جدایی طلبان بود و دولت اسپانیا امیدوار این بار طرفداران وحدت اکثریت به دست بیارد. گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در بارسلون. و به مناسبت جشن باستانی یلدا گفتگوی خواهید شنید با کوروش نیکنام، موبدیار و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. در نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست فوق‌العاده‌ای برپا کرد و درباره پیشنهاد رد شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا رأی داد. برای آگاهی از چند و چون این رأی‌گیری ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن برقرار شده و ببینیم که آخرین خبرها در این مورد چی از آقای صدیقی. نتیجه رأی‌گیری رو قبل از هر چیز بفرمایید که چی بود؟
آقای فاطمی، مجمع عمومی با 128 رأی در برابر 9 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع تصمیم دولت آمریکا مبنی بر شناسایی اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت سیاسی اسرائیل رو رد کرد. خبرگزاری ها اون رو با عبارت پوچ و باطل عنوان کردند. از 193 کشور عضو تنها آراء 172 کشور در رأی‌گیری امروز ثبت شد و توجه داشته باشیم که 21 کشور در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی حضور پیدا نکردند. رأی 128 کشور در واقع به سود فلسطینی هاست و یک پیروزی نمادین برای اونها محسوب میشه، ولی اسوسییتد پرس گفته که پیشبینی ها از رأی مثبت دست کم به 150 کشور به اصطلاح شامل می شد، ولی 65 کشور در واقع از مخالفت با رأی آمریکا پرهیز کردند و این یک نوع پیروزی برای آمریکا و دونالد ترامپ. کشورهای گواتمالا، هندوراس، توگو، میکرونزی، نارو، پالاو و جزایر مارشال در اقیانوس آرام به اتفاق اسرائیل رأی مخالف به قطعنامه دادن. آقای فاطمی، مجموع این کشورهای کوچکی که اشاره کردم جزایری هستند واقع در اقیانوس آرام. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، کاربرد حقوقی این رأی مجمع عمومی چه خواهد بود و چه تأثیری بر موضع آمریکا میتونه داشته باشه؟
میدونیم که مصوبه های مجمع عمومی در مقایسه با مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل برد حقوقی چندانی ندارند و اون چه در شورای امنیت تصویب میشه بلا استثناء قابل اجراست. این قطعنامه هم چون در شورای امنیت با وتوی آمریکا رد شد به مجمع عمومی سپرده شد. البته از حیث نمادین آرای مجمع عمومی بازتاب دهنده اراده کشورهای عضو، در عمل هم عدم شناسایی یک جانبه شهر اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و یا حتی پایتخت فلسطین در واقع وضعیت حقوقی این شهر رو از حیث بین المللی روشن میکنه و تا اجماع عمومی حاصل نشه این موضوع میتونه به عنوان یک مسئله نامطبوع سیاسی حقوقی در روابط دولت ها باقی بمونه. جالب این که آقای فاطمی، هم فلسطین و هم اسرائیل امروز از رأی داده شده ابراز خرسندی کردن، هر یک البته به دلیل خودشون. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که از نتایج آرای امروز مجمع عمومی راضیه. سخنگوی محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطین، هم رأی مجمع را پشتیبانی دوباره جامعه جهانی از حقوق بین الملل توصیف کرد و گفت که هیچ کس نمیتونه واقعیت رو تغییر بده. اشاره البته به وضعیت شهری که نامزد مرکزیت کشور احتمالی فلسطین در آینده است. در مورد تصمیم آمریکا هیچ گونه تأثیری در تصمیم دولت واشنگتن نخواهد داشت.
و آمریکا نسبت به دولت‌هایی که علیهش رأی بدهند هشدار داده است. آیا به این ترتیب باید واکنش آمریکا رو انتظار داشته باشیم؟
نه کاخ سفید آقای فاطمی، نه وزارت خارجه و یا دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل تا این لحظه واکنش رسمی نشون ندادن، ولی نیکی هیلی در اجلاس امروز مجمع یک بار دیگه گفت که آمریکا امروز رو و آرایی رو که داده شد فراموش نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز چهارشنبه اظهار داشت که نگاه ما متوجه تمام دولت‌هایی که از آمریکا صدها میلیون دلار و گاهی میلیاردها دلار کمک‌های مالی دریافت می‌کنند و بعد در شورای امنیت و یا مجمع عمومی علیه آمریکا رأی میدن. او گفته بود که بگذاریم به ما علیه ما رأی بدن، در عوض ما خیلی صرفه‌جویی خواهیم کرد. آقای ترامپ به این نکته هم اشاره کرد که امروز دیگه مثل گذشته نیست که علیه آمریکا رأی میدادن و در برابر صدها میلیون دلار کمک دریافت میکردن. او گفت که شهروندان آمریکا از اینکه کشورشان مورد سوء استفاده قرار بگیره خسته شدن و از این به بعد هم چنین سوء استفاده ای نخواهد شد. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال حمله موشکی به ریاض، پایتخت عربستان، که اعلام شد توسط حوثی‌های یمن انجام گرفته، پادشاه سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. عربستان میگوید که این موشک رو که روز سه‌شنبه از طرف یمن شلیک شد، پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده است. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز چهارشنبه درباره حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به ریاض تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. گفتگویی که به گفته کاخ سفید محور اصلی آن اهمیت پاسخگو کردن ایران در این باره بوده است. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود یک موشک بالستیک را بر فراز ریاض منهدم کرده است. عربستان این موشک را ایرانی حوثی توصیف کرده بود. کاخ سفید در بیانیه‌اش گفته است که حمله اخیر با کمک و حمایت سپاه پاسداران ایران انجام شده است و دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان با او در این باره ابراز همبستگی کرده است. گفته شده است ملک سلمان در این گفتگوی تلفنی آخرین اطلاعات در مورد این حمله موشکی و همچنین برنامه عربستان برای بهبود وضعیت انسانی در یمن را به اطلاع دونالد ترامپ رسانده است. به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ و ملک سلمان همچنین درباره آغاز یک روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ در یمن توافق کردند. کاخ سفید همچنین میگوید رهبران دو کشور بر اهمیت اقدام از طریق سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن ایران به دلیل آنچه نقض مکرر قوانین بین المللی خواندند با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند. به دنبال حمله موشکی روز سه‌شنبه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز گفته بود که حمله موشکی تازه به ریاض حاوی تمام نشانه‌های حملات قبلی است که به گفته او با کمک سلاح‌های تامین شده توسط ایران انجام شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین هفته گذشته در یک کنفرانس خبری با نمایش بقایای یک موشک، ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی در این باره شده بود. مقام‌های مختلف ایران از جمله وزرای امور خارجه و دفاع و همچنین مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی را رد کردند. عربستان سعودی در پی شورش حوثی‌ها علیه رئیس جمهوری یمن عبدالرب و منصور هادی ائتلافی برای بازگرداندن قدرت به آقای هادی تشکیل داده است. بیش از 10,000 نفر در جریان درگیری‌های 3 سال گذشته در یمن کشته شدند و آنطور که سازمان ملل می‌گوید این کشور در آستانه بدترین قحطی معاصر و شدیدترین همه‌گیری بیماری وبا قرار دارد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه می‌دیم.
زلزله کردستان چی شد؟ مسئله موشکی چی شد؟ مسئله هسته‌ایتون چی شد؟ برجامتون چی شد؟ همه اینها رو مردم گذاشتن کنار، الان دارن فقط نگاه میکنن به این مسئله لاریجانی ها. خب معلومه اینا همشون با همدیگه یک کاسه بودن و دزد بودن. این که چیز جدیدی نیستش که. حقوق ملت کجا؟ صندوق بازنشستگان، مسئله تامین اجتماعی، تمام اینها رو شما فراموش کردید، ادنگاشتون رو گذاشتید روی احمدی نژاد لاریجانی. اینا با همن.
این ماجراجویی های حوثی ها در یمن آخر عاقبت سر همه ما رو میده به باد، مخصوصا حمایت های جمهوری اسلامی از اونها. خلاصه سر همه ما رو میده به باد، مملکت رو میده به باد.
این همه زلزله پشت سر هم در ایران، به خصوص در یک منطقه مختصر، تهران، اطراف تهران، تبریز، کرمانشاه و در اون خطه و محیط، اینا یه چیزی 100% نظام جمهوری اسلامی داره یک موادی رو تست میکنه که اینا نمیدونن که عواقبش چیه. حالا یا اینا هستند یا شریکشون روسه که داره باشون کار میکنه.
میخواستم بگم آقای سید حسن خمینی یادگار امام و آقای لاریجانی و آقای روحانی، اینقدر که به فکر پر کردن جیبهای خودتان هستید، به فکر ما ملت هم هستید، به فکر کارگرانی که تو این سرما در میدانها موندن و نان شب هم ندارن هستید. بیشتر این مردم مستجر و بیکارن، هزاران مشکل و بدبختی دارن، چرا به فکر ما ملت نیستید؟ جهان اخلاق خشن شما را قبول ندارد. ما خواستار رعایت حقوق انسانها هستیم. هر انسانی که انسان باشه انسان کشی نمی کنه.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. انتخابات پارلمانی منطقه کاتالونیا در اسپانیا از صبح پنجشنبه در این منطقه در حال برگزاری است. انتخاباتی که صحنه قدرتنمایی طرفداران و مخالفان جدایی این منطقه از اسپانیا است. بعد از همه پرسی نهم مهر امسال که به اعلام استقلال کاتالونیا منجر شد، دولت مرکزی اسپانیا این همه پرسی رو غیرقانونی خوند، رهبران جدایی طلب رو تحت تعقیب قضایی قرار داد، دولت و پارلمان محلی رو منحل کرد و به طور مستقیم اداره این منطقه رو در دست گرفت. در پارلمان محلی پیشین کاتالونیا اکثریت با جدایی طلبان بود و دولت اسپانیا امیدوار طرفداران وحدت این کشور این بار اکثریت کرسی‌ها رو در پارلمان به دست بیارند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده است با آرش بهمنی، روزنامه‌نگار در بارسلون، و نخست از او درباره آخرین خبرهای مربوط به برگزاری این انتخابات پرسیده است. آرش بهمنی:
خب از صبح که انتخابات مهلت رأی‌گیریش آغاز شده، مردم تو انتخابات شرکت کردن. بر اساس آماری که تا الان منتشر شده، درصد مشارکت خوبی بوده. شاید پیش بینی نمی‌شد که تا این حد مردم در انتخابات شرکت کنن. گرچه تا ساعت 8 دلار انتخابات ادامه داره و در نهایت ببینیم که چند درصد با جدی شرایط شرکت خواهم کرد در انتخابات.
نتایج رو چه وقت قرار هست که اعلام کنند؟
نتایج رو معمولاً چند ساعت بعد از پایان رأی‌گیری اعلام می‌کنن، یعنی احتمالاً ساعت 8 که انتخابات اگر تمام بشه و تمدید نشه، میشه انتظار داشت که تا نیمه شب یا ساعت اولیه بامداد فردا نتایج اعلام بشه.
آقای بهمنی، چرا انتخابات این دوره منطقه کاتالونیا اینقدر حساس شده و از اون به عنوان حساس ترین انتخابات دست کم یک دهه گذشته در اون منطقه ازش نام میبرند؟
واقعیتش اینه که در چند ماه اخیر دست کم دو تا اتفاق خیلی مهم در کاتالونیا افتاده. اتفاق اول برگزاری یک رفراندومی بود برای اینکه آیا کاتالونیا از اسپانیا جدا بشه یا خیر در اکتبر، و بعد از اون هم اقدام دولت مرکزی اسپانیا برای لغو خودمختاری کاتالونیا و انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس. بعد از اون هم بعضی از رهبران اعضای دولت کاتالونیا بازداشت و زندانی شدن و این طبعا باعث شد که نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها و تظاهراتی در کاتالونیا برگزار شه. الان انتخابات فعلی کاتالونیا عملا تبدیل شده به رویارویی موافقان و مخالفان استقلال کاتالونیا از اسپانیا. موافقان و مخالفانی که بر طبق نظرسنجی خیلی فاصله زیادی هم با هم ندارن و عموما درصدها خیلی نزدیک به هم هست در این زمینه. در نتیجه این باعث شده که از طرفی استقلال طلبها معتقدند که در صورت پیروزی باز هم به همون شیوه سابق ادامه خواهند داد و تلاش میکنن که کاتالونیا رو مستقل کنن، در این حال که طرفداران اتحاد اسپانیا میگن که تلاش خواهند کرد که اقداماتی رو انجام بدن که استقلال طلبان کاتالونی نفوذشون در منطقه کمتر شه. به همین دلیل و این درگیری و تنشی که میشه گفت بین دو طرف وجود داره، عملا باعث شده که این انتخابات خیلی حساسی بشه برای هر دو طرف و طبیعتاً برای خود اسپانیا.
آقای بهمنی، در صورت به دست نیاوردن حداکثر آرا از سوی هر کدوم از این احزاب شرکت کننده، وضعیت چگونه پیش خواهد رفت؟
مسئله مهمی که وجود داره، یکی بحث کسانی است که مردد هستن در انتخابات و بعد احزاب و گروه ها ائتلافی کوچکتری که خیلی با دو جریان اصلی استقلال طلب یا طرفدار موندن در اسپانیا ائتلاف نکردن. گروهایی که مثلا شهردار بارسلونا هم عضو این گروه هست، گروهی که طرفدار برگزاری رفراندوم در کاتالونیا هستن اما در عین حال مخالف جدایی کاتالونیا از اسپانیا، یا به طور مثال با اعمال اصل 155 قانون اساسی و لغو خودمختاری کاتالونیا مخالف بودن. اگر هیچ کدوم از دو تا گروه عمده ای که در انتخابات الان حضور دارن رأی نیارن، باید دید که این گروه های کوچکتر مثل حزب سوسیالیست باید دید که تعداد کرسی اونها چطور خواهد بود و آیا گروه پیروزی که اکثریت رو نبرده میتونه با اونها به توافق برسه و ائتلاف کنه بر تشکیل دولت یا خیر.
آقای بهمنی، وضعیت کارلوس پوچدمون چگونه خواهد شد؟ چقدر نتایج این انتخابات میتونه تاثیر بذاره بر سرنوشت این رهبر شناخته شده استقلال کاتالونیا که الان در بلژیک در تبعید خودخواسته به سر میبره؟
خود آقای پوچدمون به هر حال از نامزدهای این انتخابات است و ائتلافشون هم یکی از ائتلافهای مهم در این انتخابات حضور داره. آقای پوچدمون خودشون گفتن که در صورت پیروزی حامیان جدایی کاتالونیا از اسپانیا، دولت و دادگاه قوه قضاییه اسپانیا باید اتهاماتی رو که متوجه این افراد کردن از بین ببره و پرونده رو ببنده. گرچه هنوز دولت و قوه قضاییه اسپانیا خیلی اظهار صریحی در این زمینه نکردن، ولی میشه انتظار داشت که در صورت پیروزی آقای پوچدمون و بقیه از حزبشون که حالا زندانی هستن یا با اتهامی پیش از این مواجه بودن، دست کم تا موقعی که احتمالاً در قدرت هستن و اتفاقهای جدیدی رخ نده، بتونن وارد کاتالونیا بشن و احتمالاً بدون مشکل کارشون ادامه بدن.
انتخابات پارلمان محلی کاتالونیا، توضیحات آرش بهمنی روزنامه‌نگار در بارسلون را می‌شنیدید. و گفتگوی همکارم محمد زرقامی با کوروش نیکنام، موبدیار و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان به مناسبت شب یلدا، پایان بخش این مجله شبانگاهی است. از همراهی شما سپاسگزاریم و شب یلدای خوبی براتون آرزو می‌کنیم.
نیکنام، چه تفاوتی هست میون شب یلدا و شب چله؟ چون اصولا از دوتا اسم استفاده میشه، ولی کدومش ارجحیت داره به اون یکی؟
به نام خداوند جان و خرد، این دو واژه هر دو در واقع یک معنا میده برای یک جشن که در ایران باستان بوده، منتها اسم جدیدش یلداست که یک واژه سوریانی است که از تولد و میلاد هم میاد. اسم ایرانیش چله است، یعنی 40 شبانه روز الان مونده به جشن صده، یعنی دهم بهمن ماه که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشون رو برگزار میکردن و این اسم ایرانی شب چله است، حالا جدیدن میگن شب یلدا.
میشه بیشتر توضیح بدید از فلسفه شب چله و اینکه این جشن تا امروز که ما الان داریم برگزارش میکنیم چه تحولاتی رو به خودش دیده؟
بله، ببینید، این برمیگرده به رفتار و کردار نیاکان ما در سرزمین ایران که اونها هیچ وقت غم و رنج و سوگ رو نمیخواستند و به دنبال انگیزه هایی بودند که دور هم جمع بشند و شاد باشند و سپاسگزاری بکنند از آفریده های نیک اهورایی. این برمیگرده به آیین مهر ایرانی، یعنی هنوز ایرانیان توسط پیامبرشون زرتشت یگانه پرستی رو نیاموخته بودند و مردم که عناصر طبیعی رو اون موقع گرامی می داشتند، مثل خورشید، بعدها نور خورشید یا همون مهر که پیمانداری می کرد و همیشه در زندگیشون می تابید، ایزدبانو آناهیتا را اینها گرامی می داشتند، آب پاک بالنده. و خب یکی از خوشبختی های ما اینه که نیاکانمون بت پرست نبودند، از سنگ و چوب و دیگر بت نساخته بودند و این شب چله در واقع زمانی است که دریافته بودند شبهای طولانی هر سال رو که به زمستان می کشید، اینها با رنج و خیلی سختی اون رو به پایان می رسوندند. درون احتمالاً قارها زندگی میکردن، قارها در دامنه کوه ساخته شده بود و رو به شرق که هر بامداد اینها نیایش خورشید و نیایش مهر میکردن. هنوز ما یادگار نیایش مهر و در واقع خورشید را در خورد اوستا داریم که میخونیم میتره واروگا و یاوی تیم، یک آهنگ بسیار قشنگ و دیرینه است. نیاکان ما بر حال برای این که این شب طولانی رو پشت سر بگذارند و از فردا که چند ثانیه با شب قبل، شبها کوتاه‌تر میشه از فردا و روزها بزرگتر میشه، این رو میذاشتن اسمش زایش مهر، یعنی زایش نور خورشید. منتظر بودن تا سپیده دم بر بیاد و نور خورشید رو ببینن و در واقع زادروزش رو جشن بگیرن. بعدها میبینیم که این وقتی که وارد این آیین مهر ایرانی به صورت میتراین وارد اروپا شد و بعدها تولد عیسی را در همین چند روزها ما شاهدش هستیم که همون تولد مهر ایرانی هست، این به صورت یلدا در اومد و الان به شکل یلدا در واقع برگزار میشه.
به نظرم میرسه وجود رنگ قرمز توی شب یلدا و مثلا میوه انار، این چه معنایی رو داره توی فرهنگ ایرانی و توی خود شب یلدا؟
این همون باز نمادی است برای همون نور خورشید. اینا چون آیین مهر ایرانی رنگ قرمز سرخ رو در واقع خیلی دوست می‌داشتن. شما الان لباس پاپ هم رو ببینید، بابا نوئل رو ببینید، اینها رنگ قرمز رو دوست دارن در مسیحیت. رنگ قرمز آمدن و رفتن نور خورشید رو گزارش میده، چون اینا در دامنه کوه‌ها یا هر سپیده دم و غروب آفتاب شما اگر که به افق نگاه بکنید، رنگ آسمان به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در میاد و میوه هایی هم که انتخاب میکردن و برمو میگذیدن برای گرد همایی هایی که در شب چله داشتند، میوه هایی بود مثل هندوانه، انار، سیب قرمز، هر چیزی که رنگش سرخ بود، یا آجیل هایی مثل سنجد که پوست دانه ها به رنگ همون آسمان میشد.
اشاره کردید به میوه هایی که هستش. به هر حال توی جشن بزرگ ملی ایرانی ها نوروز ما سفره ای رو داریم که تدارک میبینیم، به هر حال بهش گفتیم ان شاء الله سفره هفت سین، اگه اشتباه نکنم فکر کنم در گذشته هفت شین بوده.
بله، ببینید این تفسیرها متفاوته برای سفره نوروزی که یا هفت شین بوده و هفت نو چیدنی بوده در واقع، یعنی چیدمانی که از درخت انجام میشده، اینها را در سینی های میگذاشتند که نخستین بار از چین می اومده و اسمش بوده چینی، یعنی هنوز هم ما به اون جنس سفال کشور چین میگیم چینی. این بوده که بعد اون چیدمان ها رو درش میذاشتن و قبلا به نام سینی معروف شده هفت سین، اون جایگاه خود رو در واقع حفظ کرده. ولی اصولا خوردن میوه و آجیل در سفره های ایرانی هر دوش یک جای مخصوص خودش را داره، چون ما قربانی کردن را در فرهنگ گذشته ایرانی در آیین مهر داشتیم فقط. بعدها میبینیم که زرتشت وقتی میاد این کار را ناشایست میدونه که انسان برای رسیدن به یک هدفی جانداری رو بیجان بکنه اون رو نکوهیده میدونه و در سروده هایش در گاته ها قربانی کردن نداریم. بنابراین بجاش برای که برای مردم جایگزینی داشته باشه، اون میگه که شما برای کارد و چاقو و هر ابزار بریدنی رو با میوه هایی که در طبیعت وجود داره این کار رو انجام بدید، اونها را به عبارتی ببرید یا قربانی کنید و ازش استفاده بکنید. ما در تمام سفره هامون میوه های فصل حضور داره، هم سفره آیینی هم سفره جشن ها مثل نوروز یا گهنبارها میوه های فصل حضور داره و موبت به هنگام سرایش اوستا این بخشایی از این میوه ها را در واقع به قسمت های کوچیک تبدیل میکنه و از باشندگان پذیرایی به عمل میاد. یعنی این هدیه ایست که اسمشو میذارن میزد و میزد پان که بعد شد میزبان، در واقع از همین واژه میزد ایرانی گرفته شده.
آقای دکتر نیکنام، در آیین زرتشتی در ستایش مهر نیایشی هست اونجایی که من اطلاع دارم، اگر امکان داره گوشه ای از این نیایش رو برای ما بخونین و چون شاید شنونده های ما ندونن که معنای این کلماتی که شما میخونید چیه، این رو ترجمهش رو هم بگید که شنونده های ما بیشتر آشنا بشن با مفهوم اون.
اون چیزی که خب الان به عنوان مهر نیایش در خرد اوستا هست و یک سرودی است از مهر یشت. یشت ها یک سرودهای کهنی است که پیش از زرتشت ایرانیان سروده بودند و این یشت در مورد همین نور خورشید هست و در مورد پیمانداری است.
میتره بارو گایا ایتیش رامنو خواست رهش نوتره میست نوچه. برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شهر میبخشد، میستایم مهر را، مهر پیوندگار جان و جهان را. بشود که مهر برای یاری ما آید، بشود که مهر برای بهکامی ما آید، بشود که مهر برای شادمانی ما آید، بشود که مهر برای آمرزش ما آید، بشود که مهر برای تندرستی ما آید، برای نیرومندی ما آید، و بشود که مهر برای آسودگی ما آید.